کنن تیر ما در بطن جامعه در وحده اول به اعتقاد من در خانواده و بعد از اون مهمتر در نهاد آموزشی ماست که در این زمینه ساکته. اصلا ما هیچ اقدام مؤثر روشن مشخصی برای اینکه افراد را آماده بکنیم که یک خانواده پویا، یک خانواده سرزنده و یک خانواده شکفته رو تشکیل بده متاسفانه در نظام تعلیم و تربیت نداریم. نکته دوم، خطاب دولت مردان و سیاست گذاران و برنامه ریزان جامعه است. این چیزی که خانم اشاره کرده بودن خب یه بخشش هم برمیگرده به حوزه اقتصاد. ما تا زمانی که معضلات و مشکلات عمیق اقتصادی رو نتوانستیم حل بکنیم، امروز مطالعات نشون میده، جناب قاضی هم اونجا نشستن، یکی از مهمترین عوامل طلاق مسائل اقتصادی در جامعه است. این باید اصلاح و حل بشه که این دو مرحله داره، یکیش برای اینکه خانواده پویا بماند و اگر به هر دلیلی زن و مردی از هم دیگه جدا شدن، مثل این خانم که میفرماید من مشکل اقتصادی دارم باید برای 500 هزار تومان از لواسان حرکت کنم بیام مثلا خیابون شریعتی تهران کار بکنم، ما باید یک حمایت اجتماعی از زنان بی سرپرست یا خود سرپرست داشته باشیم که انحرافات و مشکلات بعدی در جامعه بروز و ظهور نکنه. البته سازوکارهای امروز تو جامعه وجود داره ولی شاید کافی نیست. اما در مورد این خواهر بزرگوارمون من پیشنهادم این است که از راهنمایی های شما استفاده بکنن برای اینکه فعلا از نظر اقتصادی ما داریم جاهایی رو در کشور و دولت حمایت هایی رو داره به مراجع زیصلاح مراجعه کنن حتی امکان تحت حمایت قرار بگیرن از دو بود، هم بود اقتصادی قضیه هم بود روانی مسئله که یه مقداری بتونن خودشون رو بازسازی بکنن که انشاءالله اون زندگی به قول قاضی محترم زندگی مشترک تمام شده باشه.
بارها ما این موضوع رو بررسی و تحلیل کردیم. ببینید وقتی موضوع اختلاف خانوادگی وارد دادگستری میشه و به محکمه رجوع میشه، 100% نمیشه گفت که اینه، ولی اتفاقی که در دادگستری برای این پرونده ها میفته اتخاذ تصمیمات بر اساس قوانین و مقرراته. این قوانین و مقررات من معتقد هستم که بعد از مراجعه به دادگستری بین زوجین فاصله می‌اندازه. درست است که قانونگذار دادگستری و محاکم و وظیفه‌شو فصل خصومت عنوان کرده، ولی اینجا فصل خصومت به معنای موضوع احقاق حق نسبت به موضوع خواسته داره انجام میشه. خواسته های موضوع مسائل خانوادگی خواسته های عاطفی هستند، خواسته های روحی روانی هستند. بارها ما گفتیم علت این که قانونگذار در رویکرد جدید قانون حمایت خانواده در صدر ماده قانون حمایت خانواده سال 1391 هم قوه قضاییه رو مأمور و موظف به تشکیل مراکز مشاوره کرده، با این روی کرد بوده که نگاه قانونگذار نسبت به مسائل مربوط به خانواده داره یواشاش تبدیل به یک نگاه اجتماعی میشه. و حتی من معتقد هستم که ما باید در حوزه اصلاح و تغییر و تنقیح قوانین مربوط به مسائل خانوادگی به شدت باید به این سمت و سو سوق بگیریم که مسائل خانوادگی رو تا حد امکان از ساحت دادگاه ها دور کنیم. رسیدگی به موضوعات اختلافات خانوادگی در فرصت و فرجه های یک ساعت و دو ساعتی دادرسی ها نمی گنجه. اختلافات خانوادگی و ورود و خوض و تدقیق در آن نیاز به انیس و مونس، نیاز به مشاور امینی داره که به شدت وارد بطن اختلافات بشه. چون ما بارها دیدیم در پرونده های مربوط به طلاق بسیاری از موارد مطروح بین زوجین اگر مطرح بشه چون بار اثباتی نداره و قابل اثبات نیست، طرفین از ترس اون، شما مثلا اگر بگید که مرد من دائم الخمره، مرد من با زنان متعدد ارتباط مشروع داره، این یک موضوع اتهام در حد افترا یا اگر نسبت زنا باشه از لحاظ شرعی در حد قذف قابل تعقیبه. بنابراین مطمئن باشید که موضوعی که به عنوان درخواست طلاق در دادگستری ها مطرح میشه عمیقا اون چیزی نیست که در بین زوجین به اختلاف رسیده، چون عموما وقتی مشاوره حقوقی هم برای ثبت و ضبط این دادگستری چه زوج چه زوجه از وکلای محترم و از مشاورین حقوقی میگیرند، به شدت این موارد مورد مراعات قرار میگیره. بنابراین ما وقتی از موضوع مشاوره و ورود این موضوع در ساحت رسیدگی به اختلافات خانوادگی صحبت میکنیم، قصد و غرض این است که این رویکرد باید تقویت و تثبیت بشه و ما بتوانیم در حوزه اختلافات خانوادگی این اثر رو و این موضوع رو به شدت از لحاظ مبانی اجتماعی و روانشناختی تحلیل کنیم که علت اصلی اختلافات زوجین که به محکمه مراجعه می کنند چیست. من مثالی عرض می کنم، ما در بسیاری از پرونده‌ها که به درخواست زوج درخواست طلاق اسر و حرجی خواسته شده دلیلی ارائه نشده، حداقل در مرحله بدوی ارائه نشده، در مرحله تجدید نظر ارائه نشده، در مرحله فرجام خواهی ما دیدیم که خانم گفته که اسر و حرجی که من در این زندگی دارم به لحاظ مشکلات جنسی مرده و اینها به جهت تقیدی که خانواده های ما نسبت به مسائل اخلاقی دارن بسیاریشون در دادرسی ها بازگو نمیشه، در صورتی که علت بسیاری از پرونده های موضوع اختلاف و خانوادگی میتونه این باشه. به نظرم این موضوعات در حد و اندازه نیست که در محاکم مطرح بشه. موضوع ورود مراکز مشاوره و تنظیم و تنسیق این موضوع، من معتقد هستم این ظرفیت الان در کشور ما به عنوان مقدمات کار شروع شده، ولی اینکه نظم و نسق کاملی داشته باشه، چون ما یکی از آسیب‌های بزرگی رو که در حوزه مسائل خانوادگی از مراکز مشاوره و از بعضی از این مراکز داریم رصد می‌کنیم موضوع حفظ اسرار خانواده هاست. شما با کوچکترین اختلافات خانوادگی که اونجا مطرح میشه چه زوج چه زوجه اینها رو برای نزدیکترین کس خودش که پدر مادر باشه بازگو نکرده. بنابراین ما باید بسیار بسیار به صورت فنی این مراکز مشاورمون رو در سراسر کشور ممهز کنیم و تجهیز کنیم و از ظرفیت این مراکز هم برای تسکین آلام خانواده ها، چون در بسیاری از موارد مخصوصا مواردی که به لحاظ تقید اخلاقی زوجین بازگو نمی کنند درمان های پزشکی وجود داره و چون به جهت تقید این موارد باز نمیشه منجر به از هم پاشیدن خانواده ها میشه. من معتقد هستم امروز برای کاهش سوء رفتارها و کاهش خشونت هایی که بناهای مختلف داره در حوزه خانواده های ما تکرار میشه، ظرفیتی که مراکز مشاوره دارند، اولا ما با این مراکز مشاوره معدل موضوع اختلافات خانوادگی رو میتونیم رصد کنیم. ببینید آماری که امروز دادگستری میتونه از نوع اختلافات بده بر اساس دادخواست‌های طلاق که من عرض کردم کنه موضوع اختلاف نیست، ولی قانونگذار 5 مورد رو در قانون مدنی و 12 مورد رو در شروط ضمن عقدی که در سند نکاحی قید شده اینها رو قید کرده، بقیه موارد معطوف به مواردی است که اکتمان میشه در لابلای اختلافات خانوادگی. از لحاظ اخلاقی بسیاریشون مکتوم میمونه و بازگو نمیشه، بسیاریش به خاطر فرزندان مشترک. ما بارها این موارد رو از زوجین پرسیدیم، گفت اگر این موضوع اخلاقی رو از همسرم در صورت جلسه دادگاه قید میشد، چون ما فرزند مشترک داریم، برای فرزند مشترک آسیب ایجاد میکرد. بنابراین این ملاحظات در موضوعات اختلافات خانوادگی بسیار بسیار امر جدیه. ما مخصوصا مثلا در خصوص اختلافات راجع به حضانت، مسائل بسیار حساس و ریزی رو از مسائل اخلاقی رصد کردیم که هر کدوم از اونها اگر بازگو بشه، یکی از موارد اصلی عسر حرج میتونه تلقی بشه. ولی خانواده ها و زوجین به خاطر صیانت از فرزندانشون از گفتن این موارد امتناع میکنند. بنابراین من امروز در حوزه مسائل سوء رفتاری که در کثیری از پرونده های دادگاه های خانواده رصد میشه، یک موضوع خشونت هست که بسیار جدیه و چیدمان این موضوع رو باید در رفتارهای اجتماعی ما که بخش آموزشی خانواده ها رو طلب میکنه ارتقا بدیم، هم بشه تربیتی و پرورشی رو که نظام آموزشی ما متکفل اون هست. همه اینها مواردی است که من معتقدم به صورت قواعد ترمیمی میتونیم خانواده ها رو کمک بکنیم و بهترین راه حل و بهترین راهکاری که ما باید به دنبال اون باشیم برای حفظ کیان خانواده این است که هرچه میتوانیم، هرچه در توانمون هست، چه از لحاظ قانونگذاری، چه از لحاظ معاضدت، چه از لحاظ مشاوره، بتوانیم موضوعات خانوادگی رو از دادگستری دور کنیم و صدر این موضوعات رو بسپاریم به مراکز مشاوره و تقویت کنیم این مراکز رو تا بتوانیم اون چیزی رو که لایق و در شأن ملتمون هست و که اون دوری و پرهیز و جدایی از تفکیک و فراقه. چون ما یک طلاق هم که در کشورمون ثبت میشه به نظر ما مذموم هست، چرا که بنیان خانواده و صیانت از خانواده و تشکیل خانواده هم یک امر مقدس دینی است، هم یک امر اخلاقی است و هم تربیت نسل‌های آتی معطوف به این هست که این فرزندان مرز و بوم در دامن پدران و مادرانی تربیت بکنن که عاشقانه هم دیگر رو دوست دارن و این عطیه الهی رو که مهر و محبت است و کانون خانواده با اون همیشه گرم بوده، انشالله امید دارم که این گرمی و اجاق محبت در خانواده ها همچون گذشته گرم باشه و حرارت و گرمی این محبتی که بین زوجین وجود داره قطعا جامعه ما رو به رشد و تعالی خواهد رساند.
فقط یه جمله بگم، به نظر من تو این زندگی از من سوء استفاده شده، چون که من خیلی بیش از اون چیزی که تو این برنامه جا داشته باشه که بگم برای همسرم تلاش کردم و خودش اینو میدونه و بارها به من SMS PM هنوزم دارم ازم حلالیت طلبیده، چون من همسرم به خاطر مشکل مالی که داشت یک ماه خورده ای تو زندان بود و من، یعنی باورتون نمیشه، هر روز میرفتم میومدم و این آقا رو آوردم بیرون. زمانی که اومد بیرون هفته بعد به من گفت من وکیل گرفتم که ازت جدا شم. یعنی من واقعا تمام تلاشم رو تو زندگیم کردم.
از عموم خانوم ها و آقایان علاقمند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 30,000-1035 و یا با شماره تلفن 22-65-2397 تماس حاصل فرمایند.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی، 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 دانایی. رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته، موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز، صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت، رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
11:48 دقیقه. امیدوارم برنامه‌ای که در این نوبت کاری رادیو گفتگو در اولین پنج شنبه اردیبهشت ماه سال 1398 تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه تا ساعت 14 با ما همراه باشید.
من بیا ای تاج سرم،
11:55 شما رادیو گفتگو رو میشنوید. در لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کوتاه سرای معرفت با موضوع اخلاق پسندیده و اهمیت علم اخلاق.
سرای معرفت اخلاق خوب و پسندیده نه فقط سبب رونق زندگی و ازدیاد رزق و روزی میشه، بلکه باعث محبوبیت اجتماعی و خانوادگی، سلامت جسمی و روانی و طول عمر انسان میشه و رحمت خداوند رو به سوی انسان جلب میکنه و آدمی رو به سرانجام نیک و سعادت بخش میرسونه. امام سجاد علیه السلام فرمودند: سخن خوب و از روی ادب و نزاکت موجب ازدیاد روزی و فراوانی مال شده، اجل را به تأخیر میاندازد و باعث طول عمر میشود. انسان را نزد اهل و اطرافیانش محبوب می سازد و نهایتاً انسان را به بهشت می برد. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان را در باب اهمیت علم اخلاق می شنویم.
که بعض از نظر این است و شاید هم درست باشه، علم اخلاق وجوبش عینی تعیینی است، کفایی نیست، عینی در واقع فرض با این که تخیری هم نیست، عینی تعیینی است. و ما میبینیم حضرت جواد آقای ملکی، دیگران اینا از جهت علم اخلاق به جایی رسیدن دیگه. علم اخلاق و عکسش افرادی که در این قسمت کار نکردن، عرض بکنم یا حاجی حسین فاطمی از شاگردای خوب آیه حاجی جواد آقای ملکی بوده، میگه به من فرمودن دیدم بنده اینه منزل ما بیا. رفتم خدمتشان، روز عید اضحا بود، حمام رفته بود و خضاب کرده بود و قوس کرده بود، اونجا بودم. گفت الله اکبر، افتاد. خوشا باش. در علم اخلاق شاگردای خوب مرحوم آخوند و نسل قلی بودن و او دیگه خیلی برکه بوده، اون شاگرداش و من بهاری و دیگه اینو خیلی برکه بودن. علم اخلاق. خدا
به همراهتون باشه. در زندگی برنامه گام دوم رو دعوت میکنم تا شنونده باشید. برنامه است به مدت زمان 54 دقیقه با موضوع تحلیل و حاوی ابعاد اجتماعی و سیاسی گام دوم مقام معظم رهبری.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.